خب دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. اما موضوعی که این چند وقته مطرح شده، البته با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدارشون در روز 25 تیر 1404، این بود که همه ارگان‌های زیرفت باید پیگیری حقوقی بکنند در جوامع بین‌الملل از تجاوز رژیم اسرائیل. و حالا به قول معروف این اتفاق هم تا حدی افتاده، کما اینکه تو خبرها اومده بود که مثلا عفو بین‌الملل اومده ایران رو محکوم کرده به اینکه از سلاح غیر متعارف استفاده کرده، از اون ور اسرائیل رو محکوم کرده، رژیم صهیونیستی رو بگم بهتره، محکوم کرده که اصلا شما تجاوز کردی به خاک یک کشور، به تمامیت ارضی یک کشور و مردم بیگناه رو کشتی. به هر حال اون دادگاه بین‌المللی رو هم که اصلا از چند وقت پیش به رسمیت دیگه نشناخت رژیم صهیونیستی. به هر حال این تبادلات و این تعاملات سیاسی هم در جریان هست، کما اینکه جناب آقای اژه‌ای هم گفتن که ما به شدت و به جد پیگیری میکنیم محکوم کردن تجاوز رو در محافل بین‌المللی. این موضوعی هست که امروز میخوام در مورد صحبت کنیم که ببینیم اصلا چه سازوکاری داره و به کجا رسید، کما اینکه بعضی از کارشناسان معتقدن که به جایی نخواهد رسید چون رژیم صهیونیستی از لابی قدرتمندی توی این محافل برخوردار است. بعضی هم میگن که نه، ممکنه به جایی برسه و حالا این نزاعی هست که بین این دو دسته است. و در نهایت میخوایم با جناب آقای داریوش، دکتر داریوش صفرنژاد صحبت کنیم، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل، که نظر ایشون رو هم در این مورد بشنویم. آقای دکتر سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهناور و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید
و همچنین سلامت باشید. خب آقای دکتر، از زبان شما بشنویم اول که فکر میکنید این اعتراض ها و این کارکرد های سیاسی به جایی میرسه در این عرصه با توجه به اون لابی قدرتمندی که داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اینکه قوه قضاییه رسما اعلام کرده که علیه رژیم صهیونیستی و حملاتش به خاک ما شکایت انجام میده در نهادهای بین‌المللی، اقدام بسیار پسندیده و خوبیه. بله. و امید داریم که انشالله با تشکیل یک فردی مشخص و یک شعبه ویژه این کار رو در دستور کار انجام بدن و با سرعت انشالله به انجام برسونن. ببینید، در حقوق بین‌الملل جنایت جنگی به نقض جدی قوانین بشردوستانه در زمان درگیری های مسلحانه گفته میشه. بر اساس بله. کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی، مواردی از مصادیق جنایت جنگی ایناست. حالا شنوندگان خودشون توجه بفرمایند: حمله به غیر نظامیان و مناطق مسکونی، تخریب اموال بدون ضرورت نظامی، گروگانگیری یا شکنجه اسرا، استفاده از سلاح های ممنوعه مانند سلاح های بیولوژیک و شیمیایی و اینا، حمله به بیمارستان ها و امدادگران، حمله به افرادی که هیچ ربطی به مجموعه جنگ ندارن
و زندان ها،
این اقدامات در صورتی که ثبت و مستند بشه میتونه به عنوان پایه حقوقی برای پیگیری بین‌المللی علیه عاملان مورد استفاده قرار بگیره، که این ثبت رو قوه قضاییه داره انجام میده.
آقای دکتر
بله
شما قطعی هم اصخایی میکنم، برگردیم به عقبتر. اصلا حمله پیش دستانه به قول مقامات خود رژیم صهیونیستی، اونم با توجه به اینکه تحرکات به علیه مثلا کشوری صورت نگرفته، ولی منطقه صورت نگرفته، خودش باز یه عامل تشدید کننده ماجرا میتونه باشه.
قطعا میتونه باشه. بله، من مواردش رو گفتم. بله. هم از صادیقش رو که ادامه هم داره. بله. من خیلی خلاصه فقط چند تا از عناوین رو گفتم. به هر حال کاری که رژیم صهیونیستی انجام داده خودش جنایت جنگیه. ببینید، ما تو به سه طریق میتونیم از رژیم صهیونیستی در مراجع حقوقی بین المللی شکایت کنیم.
بله.
اولی دیوان کیفری بین المللی ICC که خب میدونیم رژیم صهیونیستی عضو این دیوان نیست، عضو این دادگاه نیست، اما به دلیل اینکه فلسطین عضویت داره از 2015، ما میتونیم مستندات جنایات جنگی در سرزمین های فلسطین و غزه رو برای بررسی به دادستان ICC بدیم، دیوار کیفری بین المللی.
بله.
دادستان هم بعد از بررسی شواهد چیکار کنه؟ تحقیق و شروع کنه و تو اثنای اون به اصطلاح شکایت خودمون رو اعلام کنیم. یکی اینه.
بله.
دوم دیوان بین المللی دادگستری ICJ. ببینید، خب اینجا یه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل رو یا شورای امنیت رو هم میخواد برای بررسی پرونده، که خب با ترجمه که مستندر هستید 120 کشور به اصطلاح با صدور بیانیه رسمی اعلام حمایت کردن از ما و رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن.
بله.
لذا قطعا این کار میسره. ببینید نمونه مشابهش همین سال گذشته میلادی بود، تو ژانویه 2024 میلادی که آفریقای جنوبی رفت همین کار از طریق ICJ انجام داد، بابت نسل‌کشی تو غزه از رژیم صهیونیستی بله. شکایت کرد و موضوع رو پیگیری کرد و تا صدور حکم دستگیری نتانیاهو و سران هم پیش رفت.
درسته.
پس میشه این دومیه، البته این دوتا رو همزمان میشه از همزمان هم پیش برد. دومی دادگاه های ملی با صلاحیت جهانی هست. خب به هر حال ما انتظار داریم نظام جمهوری اسلامی بعد از 47 سال قوه قضاییش با توجه به اینکه مجموعی در رده معاونت داره برای بحث حقوق بشر، حتما دادگاه های ملی با صلاحیت جهانی رو خیلی با گستره بزرگتری تشکیل بده، شعبه های ویژه داره اینا رو توسعه بده
بله.
و توی اونجا مثل برخی از کشورهای غربی که این کار رو انجام میدن خودش اقدام به جنایت اقدام به اصطلاح بررسی جنایت بکنه و صدور حکم و بره به اصطلاح از مراجع زیرب در صحنه داخلی و بین المللی افراد جنایتکار رو تحت پیگرد قرار بده
بله.
ببینید به هر حال ما پس سه تا روش داریم که در عرصه حقوق بین الملل میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک چیزی رو ما توجه داشته باشیم که متاسفانه ما در کشورمون کلن به بحث حقوق و رسیدگی حقوقی به مسائل و اینها یه مثال خودمون کم توجهیم
بله.
تو عرصه داخلی و حتی زندگی شخصیمون هم اینجوری هستیم ها. حالا تو صحنه های بین الملل هم همچنین بله اینها زمان بر هست اما جز الزامات ما قربانی این حمله بودیم، ما مورد تهاجم قرار گرفتیم و بعد از اینکه ما اسناد مورد تهاجم قرار گرفتن رو بردیم تو سازمان ملل ثبت کردیم و از طریق دبیر کل سازمان ملل به تمام اعضای سازمان ملل دادیم، شروع کردیم به اصطلاح جنایتکار و متجاوز و تنبیه کردن و پاسخ دادن
بله.
اون چند ساعتی که طول کشید دلیلش این بود، یعنی همون موقع هم باز قدم حقوقی برداشته شد برای این کار، یه کار بسیار بجا و درستی هم بود. اما اینجا توصیه داریم که حتما قوه قضاییه دهلنگاری نکنه، مشمول مرور زمان نکنه، اینم به دید بعضی از پرونده هایی که شامل اطاله دادرسی میشه نشه. یعنی واقعا من میخوام این اقدام قوه قضاییه رو بهش ارج بنهم، بگم که کار بسیار خوبیه اما مشمول مرور زمان نباید بکننه
بله.
و ما الان در جنایت این تروریستایی که به رژیم صهیونیستی تو داخل کمک کردن در مجازات اون علارغمی که مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کرده اینو باید اعدام بشن، میبینیم قوه قضاییه باز داره تعلل میکنه. خب بالاخره ما به عنوان شهروند ایرانی از قوه قضاییه متوقعیم دیگه، اینها هم جنایتکار جنگی هستن. ببینید پس دادگاه های ما در داخل به کسایی که با رژیم صهیونیستی، منافقین کوردل، سلطنت طلبا، گروه های تجزیه طلب، تمامی اونهایی که کمک کردن به اینها و به اصطلاح پهپاد انتحاری زدن، ریش پرنده زدن، بمب‌گذاری کردن، ترور بله. کردن، آدم کشتن که کم هم نیست تعدادشون. ببینید تو 47 سال گذشته هر کی در ایران جنایت کرده، آدم کشته، ترور کرده، حتی کلاهبرداری و اختلاس کرده، الان یا تو اروپای غربی یا تو کانادا یا تو آمریکا
بله.
به هر حال متاسفانه اینا از پشتیبانی کشورهای غربی، کانادا و آمریکا و اروپای غربی برخوردارن. خب باشه
درسته.
ما هم باید تلاش خودمون رو بکنیم. ببینید تو بحث‌های حقوقی تلاش، پشتکار، جدیت هم در عرصه داخلی برای مجازات اعدامی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و به تایید قانونی رسیده هم باید تو این زمین قوه محترم قضایی تلاش کنه و برای تنویر افکار عمومی در دنیا باید جنایات اینها به همه اعلام بشه تا ثبت در تاریخ داخل و بین الملل بشه که ما ستون پنجمی هم داشتیم که رژیم
بله.
استفاده میکرد و این موضوع را الان تعدادشون دستگیر شدن تو زندان
خب. آقای دکتر
آقای
دکتر صحبت سرنه که خب خیلی از این کسایی که دستگیر شدن جزء اتباع هستن، از نظر دیپلماتیک میشه این کار انجام داد؟
نه دیگه فرقی نمیکنه. ببینید اتباع اگر غیر قانونی اومدن ایران که هیچ مطالبه ای نمیتونه داشته باشه حتی
بله.
اون کشور فرستنده. خب میدونید اتباعی که دستگیر شدن از هند هستن، از افغانستان هستن، از پاکستان هستن،
از اوکراین هستن،
از عراق هستن. من به عمد اینا رو اسم بردم چون تو ایران تا میگن اتباع همه خیال میکنن فقط مالی کشور خواستن
بله.
نه اتفاقا تعداد قابل توجه الان هندی دستگیر شده در ایران، پاکستانی،
بله.
سریلانکایی، نمیدونم عراقی و امثال اون. اینایی که غیر قانونی اومدن ایران که هیچی، اصلا هیچ بحث حقوقی ندارن و محکومن. اونهایی هم حتی قانونی اومدن ایران و این کارها رو انجام دادن با توجه به اینکه اتباع عادی هستن، شهروندان عادی هستن، و ما هیچ قاعده به اصطلاح مسئولیتی برای اینها نداریم در عرصه حقوق دو جانبه بین المللی یا این کشورها، لذا اونها هم در محاکم ما میتونن مورد مجازات قرار بگیرن. نه هیچ منعی نداریم.
بسیار عالی.
از این بابت هم پیگیری موضوع با مانعی مواجه نیست. من نکته رو جمع‌بندی کنم. ببینید ما بعد از اینکه این به اصطلاح ارائه دادرسی رو یا کیفرخواست رو دادیم که از همه اون طرق باید پیگیری کنیم، شد 4 تا طریق دیگه.
بله.
دو تاش بین المللی شد. دو تاش هم یکیش مرجع داخلی بین المللی، یکی مرجع داخلی برای اونایی که بمب تو پنجم با رژیم همکاری کردن.
بله.
حالا باید بریم مطالبه غرامت بکنیم. ببینید ما در این زمینه هم حتما باید این کار رو انجام بدیم. ببینید بعد از جنگ 1990 میلادی و حمله‌ای که صدام ملعون انجام داد به کویت،
بله،
کویت رفت پیگیری کرد و از طریق کمیسیون غرامت سازمان
پولش هم گرفت،
میلیاردها دلار خسارت گرفت از عراق.
بله.
ما هم بله شکایت کردیم، عراق محکوم شد.
بله، چون نظامش عوض شد دیگه نمیشد کاری کرد.
بله، یه بخش کوچولویی که حالا شاید فقط بتونیم عنوانش رو بگیم، تونستیم از اینها غرامت بگیریم. اما
بله،
بگیری نکردیم به خاطر اینکه رژیمی که در عراق بود تغییر کرد و ما به هر حال به خاطر بحث همجواری و اینجور چیزا از ادامه موضوع منصرف شدیم و الا دولت عراق طبق مصوبه به اصطلاح مقصره و این قرامت رو بده.
بله.
ببینید به هر حال پس ما بعد اون پیگیری باید حتما این کار رو انجام بدیم. بله، همونجور که شما هم تو سوال فرمودید یه سری چالش‌های شکایت ما داره، هیچ اشکالی نداره. این که ما بخوام بگیم آقا در دنیای امروز همه دارن از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، اصلا همینجوری نیست. بعد چطور آفریقای جنوبی رفت این کارو کرد؟
بله درسته.
چطور الجزایر رفت این کارو کرد؟ چطور مجارستان در اروپا این کارو کرده؟
بله.
چطور الان تو ایتالیا میبینید نخست وزیر ایتالیا، خب این خانومی اولین زن نخست وزیر ایتالیا هست، دیدی 4-5 روز پیش چطور نماینده های مجلس ایشون رو به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی به چالش کشیدن.
بله.
تو مجلس.
بله.
به هر حال آدم های آزادی خواه هم در دنیا زیاده های منافر هست.
بله درست میفرمایید.
ببینید بعد از این جنگ 22 ماه غزه که واقعا روی هیتلر رو نمیدونم چنگیز خان مغول و اسکندر مقدونی و همه آدم کشای تاریخ رو اینا سفید کردن با کشتار مردم بیگناه غزه، الان هم دارن با گرسنگی اینا رو میکشن، وجدان آگاه مردم آگاه دنیا بیدار شده.
بله درسته.
امروز مردم در دنیا تحصیل کردن، دیگه مردم 100 سال گذشته نیستن که در بیسوادی مطلق باشن، اکثریت رو منظورمه.
بله درسته.
لذا این وجدانهای آگاه همه جا هست، لذا ما باید تلاش بکنیم. قوه قضاییه عزیز خیلی کار خوبی کرده تو این عرصه ورود کرده، فقط ما تقاضا داریم یه مقدار سرعت بیشتری به این کار بده و معاونت حقوق بشر قوه محترم قضاییه یه مقدار جدی‌تر سریع‌تر، چون مردم الان افکار عمومی مطالبات رو دارن. ما باید اقدامات بازدارنده انجام بدیم. یکی از این اقدامات بازدارنده ما همین پیگیری حقوقی این موضوع هست. دیپلماسی حقوقی بین‌المللی تو این زمینه بسیار مؤثر، ضمن اینکه ظرفیت‌های خوبی هم در حوزه حقوق بین‌المللی وزارت خارجه ما داره. قطعاً قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ازش استفاده خواهد کرد. توصیه داریم که از تجربیات پرونده‌هایی که ما اقامه دعوی کردیم، می‌دونید ما در دیوان لاهه و دیوان داوری ایران و آمریکا کلی پرونده داریم که از آمریکایی‌ها بردیم و آمریکایی‌ها محکوم شدن.
بله.
به پرداخت هم اصل بدهیشون به ما هم غرامت.
بله.
بالاخره از اون قضات از تجربه اون اساتید بزرگوار باید استفاده کنی، الان برخیشون هستن در قید حیاتن و حتما اون ستاد حقوق بشر خودش باید یه چوبه ویژه تشکیل بده، این بزرگواران رو دعوت کنه، از تجربیاتشون استفاده کنه، هیچ هم نگران نباشه. ببینید ما در این جنگ 12 روزه با دست خالی وایستادیم مقابل تمام اون قدرت‌هایی که از رژیم حمایت کردن و اون قدرت پوشالینی که اینا از برندسازی برای برخی از تسلیحات خودشون ساخته بودن در دنیا و صدها میلیارد دلار هم به اینا فروخته بودن، همه به یک باره مثل بادکنک ترکید.
بله.
در بحث حقوق بین‌المللی هم همینه، اما حقوق بین‌المللی حوصله می‌خواد، پشتکار و جدیت. امید داریم که دانشگاه محترم تهران و دو سه تا دانشگاه‌های شاخص در سطح کشور ما در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و پست دکترا، رشته‌های مرتبط با این به اصطلاح شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی رو به طور خاص،
بله،
بر پایه نیازمندی‌هایی که ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه ما داره، معاونت حقوق بین‌المللی وزارت خارجه ما داره، یا حتی این تجاری که دارن در صحنه بین‌الملل از کشور ما تجارت می‌کنن، متناسب با نیاز اینها انشالله این رشته ها رو به عنوان رشته های جدید مورد نیاز پایه‌گذاری کنن
انشالله.
به طور مشخص هم کارشناسی ارشد هم دکترا هم پست دکترا یعنی فوق دکترا و انشالله امید داریم که بتونیم در روند پیش رو علاوه بر دفاع از تخت که نظامیه و دفاع نر که اون حقانیت ما محتوای اصیل به اصطلاح اسلام عزیز و انقلابی هست و حتی حوزه دیپلماسی که داره کارشون میکنه، ما در حوزه دیپلماسی حقوقی بین المللی هم انشالله هم متخصصین خوبی داشته باشیم و همین که انشالله اینا به اصطلاح برن و به اصطلاح این زحمات رو پیگیری کنن انشالله. یه نکته دیگه هم بگم، ما
یه سوال هم من دارم بفهمید که بعد سوال من سوال
ما هنوز در برخی از قضایا مثل شهادت حاج قاسم عزیز باید تلاش بیشتری کنیم تو این عرصه ها. ببینید درها بسته نیست، ما باید تلاش کنیم. دیدید کار حقوقی که تو این بحث هواپیمای اوکراینی شد
بله.
در نهایت باعث شد که دولت اوکراین و اون مجموعه که میخواست این بحث رو سیاسی پیش ببره همه محکوم شدن
درسته بله.
و درآمدات پرداخت شد
بله.
یعنی پس نشون داد اونجا هم دیدید دیگه همه جهان پس به دست هم داده بودن که به اصطلاح در این موضوع ما رو محکوم کنن، اما الحمدلله نتونستن.
نشون
میده اون تجربه هم تجربه خوبی بوده
بله.
و حتما این دوستان عزیز در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بعد از این تجربیات بهره
ببرن انشاءالله. خب آقای دکتر خیلی کوتاه بفرمایید فقط
بله.
که اسخای میکنم این ماجرا که حالا شما فهمید در پیگیری بشه و به مراجع زیرفت جهانیش مراجعه بشه، آیا میشه توسط کشورهای به خصوص امریکا میشه آیا اون احکام وتو بشه یا اصلا قابلیت وتو شدن نداره؟
ببینید دیوان کیفری بین المللی ICC که نه هیچ وتوی توش نی
خب
صرف این که به اصطلاح ما این موضوع رو بندازیم میتونیم پیگیری کنیم، هیچ وتوی نداره
بله.
دیوان بین المللی دادگستری ICJ هم نیاز به رأی مجمع عمومی و شورای امنیت داره. خب آمریکا فقط میتونه شورای امنیت وتو کنه، خب ما با شورای امنیت چیکار داریم؟
هیچی بله.
ما از طریق مجمع عمومی پیه میبریم پس
بله.
اونجا هم قابلیت وتو رو نداره. دادگاه های ملی ما که صلاحیت جهانی داشته باشن هم دست خودمونه، دادگاه هایی هم که تو حوزه های داخلی میخوان ستون پنجم رو پیگیری کنن هم باز دست خودمونه
بله.
ببینید مانع جدی نداریم، پس اینجا حواستمون باشه خدای نکرده یه رفعه فضاستازی نکنن که درها بسته است
بله درسته.
بعد من یه چیزی هم اینجا داخل پرانتز خدمتتون بگم، ببینید به هر حال بعد از جنایت هایی که در بوسنی انجام شد اون
بله.
موقع میدونید کل جبهه استکبار مقابل مسلمانان بوسنی بود و قتل عام وحشتناکی اینو انجام دادن
نسکوشه سربنیستا بود بله درسته
بله بله و دیدید که چه نتیجه خوبی گرفته شد و این حتی باعث شد که به عنوان نماد نسل کشی به اصطلاح این موضوع بایش برخورد بشه و جانیان و جنایتکاران رو محکوم بکنن
بله.
علارغم اینکه اینها در مقابل مسلمانان بودن، همه اونجا میگفتن نه به نفع مسلمان ها کسی رأی نمیده، اما دیدیم که نه این
رأی دادن بله درسته
بله. و به هر حال ببینید فقط من یه جمله آخرم این باشه، ترکیب قضات چی خواهد؟ ببینید موقعی که پرونده در محکمه بین المللی باز میشه معمولا 9 تا قاضی هست، 3 تا قاضی از کشوری که شکایت میکنه
بله،
3 تا قاضی از طرف مقابله، 3 تا قاضی هم از طرفهای بیطرفه
خب،
که حالا در انتخاب اونها ما هم میتونیم نقش داشته باشیم
بله.
هزینه دادرسی رو هم کسی میده که به اصطلاح باخته
آها.
اما اگر بخواد طولانی باشه مثل پروسه دادرسی به اصطلاح ما و آمریکا، اون اموالی که ما تو آمریکا داشتیم که اینجا دیگه نصف تقسیم میشه و حالا واسه خودش فرمول خاصی داره. اینجوری هم نیستش که ما هیچ نظری نداشته باشیم، ستاره که خودمون معرفی میکنیم، ستای بیطرف رو هم میتونیم تعیینشون نقش داشته باشیم
بله.
پس ببینید میشه، اینجوری هم نیست ما بخوایم بگیم که آقا نه تمام درها بسته است.
نه با توجه به اینکه اصلا ایران دیگه به عنوان یه ابرقدرت مطرح شد، قاعدتا خیلی از افکار عمومی هم به سمت ما چرخید.
قطعا همینه و بله. شما ببینید موقعی که این برخورد رو توی مجلس ایتالیا انجام میدن، برخوردی که تو مجالس ایالتی آلمان انجام شده با صدر اعظم آلمان، برخوردی که توی مجلس سنای فرانسه علیه مکرون شد و
بله.
حتی کشور دیگه تو بلژیک، تو اسپانیا، تو هلند، تو خود انگلستان، قطعا شنوندگان عزیز اینا رصد کردن تو این حداقل دو ماه اخیر اینها نشون میده نه واقعا وجدانهای بیدار هم تو دنیا هستن.
بله
ما باید بریم با شناسایی اینها مخاطب برای خودمون به اصطلاح طیف مخاطب داشته باشیم. اینها
بله آفرین.
دیپلماسی حقوقی بین المللی که براتون گفتم یه بخشی از این دیپلماسی، دیپلماسی عمومیه.
بله
یعنی دیپلماسی مردمی، دیپلماسی با نخبگان در کشورها، ولی اینکه حاکم نباشن. به هر حال اینا چون آدم‌های آزاداندیش و آزادی خواهن، حق طلبن در دنیا، میتونن بیان همراهی کنن، میتونن یک گروه فشار حقوقی بین‌المللی باشن.
درسته.
برای اینکه جلوی یکتازی رژیم رو بگیرن. ببینید شاید شنوندگان از این بگن خب آقا تاش چی میشه؟ اصلا اینا به ما قرامت میدن یا ندن؟ ببینید اصلا بحث قرامت،
آفرین، اصلا بحث قرامت نیست. آره.
ما بحث اون اینه که این باید در تاریخ ثبت بشه که رژیم اومد این کار رو کرد.
بله.
ثبت این در تاریخ مانع از این میشه که در آینده در جنگ شناختی اینها بخوان روایت ها رو تغییر بدن.
درسته.
یا بیان قلب واقعیت کنن و جور دیگه روایت سازی کنن.
انقدر فرصت نداره آقای دکتر.
این زمینه امید داریم که انشالله قوه قضاییه عزیز ما با جدیت و پشت کار موضوع رو تو هر دو تا عرصه پیگیری کنه انشالله.
انشالله. خیلی بزرگواری کردیم. متشکرم بابت توضیحات کامل جامعه شما.
خواهش می‌کنم.
و همچنین شما هم همینطور، ممنونم ازتون آقای دکتر.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
نفس می‌کشم آسمون تو رو، نفس می‌کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد. نگهدار محکم منو ریشمو، تو قلب منی که شدی کشورم. تو لحن هوای تو آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه. نمیترسم از هیچ کس، هیچ کس. تو دستای من پرچمت محکمه. عشق تو قد می کشن گله ها، می بینم بهارو تو دستای باد. به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میان. تو خوبی دقیقا مثل مادرم، غم شونه هات مال جنگیدنه. یه دنیایی واسه من و مردمت، چقدر خوب اسم تو روی منه. نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
بابا بردیه میدونید کارم چیه؟ اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستگاه‌های مسئول که امروز به حمدالله مشغول کار هستند، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه نظامی، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه دیپلماسی، هر دو لازم به شکل درست، با جهتگیری درست، هر دو لازم. اینا بایستی با قوت کار خودشون انجام بدن، منتها جهتگیری ها رو توجه کنن، به خصوص در عرصه دیپلماسی جهتگیری خیلی مهم، جهتگیری ها کاملا مراعات بشه، دقت بشه، کار بشه و انجام بگیره انشاءالله. ممکنه کسی در یه قضیه مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یه مسئولی اعتراض داشته باشه، ما نمیگیم اعتراض رو نگن، چرا؟ منطقه اولا لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشه لحن قابل قبولی باشه، ثانیا بعد از تحقیق باشه، بعد از اطلاع یابی باشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو بعضی انسان میبینن، من توی روزنامه ها بعضی جاهای دیگه میبینن بعضی یه حرفایی میزنن، اعتراضایی میکنن، ناشی از بی اطلاعیه، نمیدونن چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام میگرفته و نشده مثلا انجام بگیره، ناشی از بی اطلاعیست. اطلاع درست به دست بیارن و با لحن مناسب نظراتشون رو ابراز کنن، مسئولین هم با قوت تمام، با روحیه کامل انشاءالله به کارهای خودشون ادامه بدن.
شد وطن از خون یاران، زمین سرشار از شوق بهاران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران، سرود